رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که حالا به مناسبت این بحث نکاح فضولی، این مسئله‌ای که در فقه ما وارد شده که نکاح صغیر و صغیره بر حسب فقه ما تصحیح شده و صحیحه، خب روایات داریم، فتاوا هم مورد اتفاق، یعنی این مقداری که حالا من تأمل کردن خواستم را اون مقدار خودشون مراجعه کنن، ما فقیهی رو نداریم که فتوا بده به بطلان نکاح صغیر یا صغیره، خصوصا در نکاح دائم. حالا در نکاح موقت این عقودی که به صورت موقت انجام میشه، مثلا برای صغیر یا صغیره برای محرمیت واقع میکنن، خب اون عقودی که زمانش خیلی کوتاهه، یک ساعت مثلا نیم ساعت، چون قصد محرمیته، بعضی از فقها ها مثل امام رضوان الله علیه یه مقداری تردید در صحتش دارن، ولی در خود نکاح دائم هیچ تردیدی در صحت نکاح صغیر و صغیره نیست. حالا ابن جنید دیگه او مخالفتش خیلی بزرگ نیست، تقریبا اتفاقی من در نکاح دائم میشه میگه نه عرض میکنم دارید عبارت ابن جنید رو حالا من عرض میکنم برماشید عرض میکنم که مرحوم سید در قربه میفرماد لا خیام دنباله بحث رو این رو بخواهیم عرض بکنیم. خب یه بحث این است که اساساً آیا چرا دین نکاح صغیر و صغیره رو تجویز کرده و این امریست که حالا اوغلا خیلی نسبت به او توجهی ندارن، بلکه موجب انکار اوغلاست. آیا ما بگیم در چنین موردی اوغلا که انکار میکنن الان در زمان ما، اوغلا نکاح صغیر و صغیره رو اصلا یه امر لغوی میدونن، یه امر باطلی میدونن؟ حالا باز همین رو هم قوانین کشورهای دیگر رو ببینید، اون مقداری که باز در ذهن من هست تا قبل از رسیدن به سن قانونی اصلا مسئله ازدواج رو درست نمیدونن. خب آیا شارع در چنین موردی تخطئه کرده اوغلا رو؟ یعنی بیاییم بگیم همانطوری که در باب ربا شارع اوغلا رو تخطئه کرد، اوغلا ربا رو میپذیرن، عمل میکنن، در معاملاتشون دارن، آیا شارع اوغلا رو در باب نکاح صغیر و صغیر تخطئه کرده؟ یا اینکه نه، بحث تخطئه در اینجا مطرح نیست. این یه بحثه که حالا من روشن میکنم نتیجه رو انشاءالله. و بحث دوم اینه که حالا که ما بیم بگیم نکاح صحیحه، خب چرا بعد از این که این صغیر و صغیره بالغ شدن خودشون حقی دیگه نداشته باشن. این دیگه اشکالش از اصل نکاح بیشتره. بگیم این صغیر یا صغیره وقتی بالغ شدن، البته در فرضی که ولی آمده باشه این کار رو کرده باشه، بگیم اینا هیچ حقی ندارن. که ببین عبارت مرحوم سید در عروه رو
یعنی
اشکال دیگه خود
بود. آه گفتن
حالا یکی چونی
میشه
توجیه
کرد،
بعد گفتن
اگر
فعیت رو مصلحت
باشه،
حالا اینا رو
ارزو کنم
اصلا وجه قدیه خودی رو جهت کنم قارب مصلحت هم نیستن.
این دیگه خیلی
بحثه. بله حالا ارزو کنم بله کنم. حالا دو قسمت بحث و عنوانش رو ارز کنم. پس ببینید بحث دو قسمت داره. یه قسمت این که آیا تصویر صحت این نکاح به چه نحویه، و دوم اینکه علا فرض اینکه صحیح باشه، آیا این صغیر و صغیره بعد از بلوغ خیال دارن میتونن به هم بزنن یا نه. اما راجع به مطلب اول ببینید، ربما یقال، حالا دارم به عنوان یک احتمال دارم عرض میکنم، ربما یقال و یمکنن یقال که مسئله صحت نکاح یک امر امضائیه، همانطوری که اهل الله البیت یک امر امضائیه، مسئله صحت نکاح هم یک امر امضائیه. شارع آمده امضا کرده و امضا فرموده نکاح جاری بین مردم رو. مواردی رو هم آمده جلوی نکاح رو گرفته، مواردی که حرمت ابدی حاصل میشه از مواردی است که از تأسیسات شرعه. یعنی ما هیچ کدام از حرمت ابدی نداریم، اما شارع آمده تأسیس کرده. اگر یک کسی بیاد بگه فن که رو ما تا و لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، یک حکم تأسیسیه، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم، یه حکم تأسیسیه، النکاح سنتی، حالا مخصوصا با اضافه به خود رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، یک عنوان تأسیسیه. خب نتیجه بحث روشن میشه، بگیم شارع تأسیس فرموده و این شارع مقدس در دو طرف نکاح بلوغ و شرط قرار نداده. خب بگیم چرا بلوغ و شرط قرار نداده؟ بگیم همانطوری که در دو طرف معامله بلوغ شرط نیست، حالا فوقش این است که بگیم خود صبی مباشرت در معامله نمیتونه داشته باشه، بیعت صبی رو بگیم باطله، اما اگر ولیش آمد برای او بیعی انجام داد، خانه ای رو تملیک به او کرد، و همه اغلا میگن صحیحه. حتی ممکنه از نظر اغلایی بگیم تملیک به اون بچه در شکم مادر هم صحیحه. خب وقتی اینطور شد بگیم خب آشاره در باب نکاح مسئله بلوغ رو قرار نداده، برای طرف اینش شرط قرار نداده، همانطور که در بی شرط نیست، در خیلی از معاملات دیگه شرط نیست. بعد صحبت اینجا میاد، بگیم خب اگر شارع یک حکم تأسیسی دارد، قاعده الاحکام تابعتون للمصالح و المفاسد اینجا جریان داره یا نه. این یه بحث و یه بحث هم این است که ولی تصرفی که میخواد برای مولا علیه انجام بده آیا منوط به مصلحت هست یا نیست. خب اینجا میدونه دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که ولی حتما باید رعایت مصلحت رو داشته باشه در مولا علیه. مبنای دوم این است که همین که مفسده در کار نباشه کافیه. این کتاب موسوعه احکام الاطفال که این مرکز فقهی ما تدوین کرده یه گروهی هستن و من خودم اشراف بر او داشتم، در 8 جلد که 6 جلد شاب شده، من هم برای 6 جلد تحقیقات مفصلی دارم مخصوصا از جلد دوم به بعدش. اونجا این بحث تصرف آیا منوط به مصلحت هست یا نه مراجعه کنیم. جا آوردیم دو مبنا وجود داره. یه مبنایی است که ولی باید رعایت مصلحت مولا علیه رو داشته باشه. خب یه مبنایی است که مفسده نباشه. حالا مصلحت خب یه وقت اقتضام بکنه یه پسر 3-4 ساله ای با یه دختری که اونم 3-4 سالشه، ولی میدونه اینا از هر جهت کفر به هم هستن، از جهت خانوادگی، از جهت مالی.
این
دوتا
دنبال
کنم سوالات رو بذارید آخر. قطعا سوالات زیادی در این بحث مطرحه. ندیدم این بحث رو هم کسی در جایی منقح کرده باشه، چون یکی از سوالات اساسی متوجه به دینه. خب ببینید، اگر ما آمدیم گفتیم مصلحت مبناست، ولی که شارع آمده برای اون ولایت قرار داده، باید رعایت مصلحت مولا علی رو داشته باشه. خب این مصلحت در چیه؟ مصلحت در این نیست که فقط اینها از جهت جنسی و استمتاع بالفعل بتوانند استمتاع داشته باشند، ولی میفهمه برای مهرت این بچه در آینده مفید برای اینه، این دخترم مفیده و کاملا اینها با هم سرخیت دارند، از جهت مالی، از جهت دینی، از جهت اجتماعی کفر به جمیع جهاته. خب ما چرا بگیم ازدواج باطله؟ وقتی رعایت مصلحت داره میشه، مصلحت هم به جمیع جهات هست، این درسته. کما این که ببینید ما باید این مطلب رو در باب نکاح به عنوان یک اصل موضوعی قرار بدیم که نکاح مقدمش فعلیت الاستمتاع نیست. حالا الان دو تا جانباز که هیچ کدام قدرت جنسی اصلا ندارن، یه زن و یه مردی که جانباز 70-80% یا خدای نکرده دخاری هستن، اصلا قدرت جنسی در اینها از بین رفته. خب ما بیاییم بگیم اینا چون قدرت جنسی ندارن نکاحشون باطله؟ به چه ملاکی که ما بگیم نکاح باطله؟ مقدم نکاح فعلیت الاستمتاع و حتی امکان رو استمتاع هم نیست. چی؟ حالا او جهات دیگه ای داره، حالا عرض میکنم اون خصوصای مشکل یه جهت دیگه ای داره، اشکال دیگه ای داره. پس ببینید وقتی ما بگیم مقدم نکاح فعلیت الاستمتاع یا امکان الاستمتاع نیست، یک، و میگیم نکاح ولی بر اساس مصلحته، یعنی میگو ولی همینطوری نیمده به میل نفسانی خودشی که الغه نکاحی رو بین دو نفر ایجاد بکنه. اون وقت بگیم اگر مصلحتی وجود داشت نکاحش صحیحه. حالا رو مبنایی که بگیم مفسده‌ای در کار نباشه، بازم شرط میکنیم مفسده‌ای نباشه، منتها در باب عدم المفسده این نکته مسلم ملحوظه که ولی باید رعایت کنه که حتی مفسده‌ای در آینده هم برای مولا علیه نباشه. نه این که بگیم الان مفسده ای هست یا نیست، الان که دو تا بچه یه ساله الان معنا نداره، هم در رعایت مصلحتش هم در درود مفسدهش هر دو رو ظرفش رو ولی باید نسبت به بعد البلوغ ملاحظه کنه. در رعایت مصلحت ولی ببینن این ازدواج بین این صغیره بعد بلوغ هما آیا مصلحت داره یا نه. در نتیجه حالا اگر این دوتا بالغ شدن معلوم شد که این اصلا مصلحت این دوتا نبوده این ازدواج، ولی اشتباه کرده، خب ما بگیم اصلا اینجا نکاح باطله، باطله یعنی فضولیه، یعنی بخواییم بگیم اون چرا که فقها اعلا الله کلمته فرمودن که صغیر و صغیر بعد البلوغ خیار ندارد، در این فرضه، یعنی در این فرضه که ولی رعایت مصلحت این دوتا رو کرده و اینا بعد البلوغ بودن مصلحتشون هم هست، و الا اگه بعد از بلوغ هما کشف از این شد که آقا این ولی اشتباه کرده، اصلا از جهت دینی تناسبی ندارن، از جهت مالی تناسبی ندارن، از جهت خانوادگی تناسب ندارن، این نکاح ولی میشه مثل غیر ولی، یعنی در اون جایی که ولی در دایره شرایع نکاح را انجام نده نکاح میشه نکاح فضولی. نکاح فضولی شد اختیار به دست این هاست. من بخواهم عرض کنم اینی که توی عبارت فقها ها آمده لا خیار لصغیره اذا زوجها الاب او الجد بعد بلوغها و رشدها بل هو لازم علیها، در این فرضه که ولی رعایت مصلحت کرده این مصلحت هم هست الان بعد البلوغ، یا رو مبنای این که ما بگیم مفسده ای نباید باشه، حالا بعد البلوغ در مفسده وجود داره، ایو مفسده در اشد از این که بین اینها نزاعه، یعنی اصلا این بگه تو به درد من نمیخوری، اونم بگه تو به درد من نمیخوری، این زندگی رو از غیر تشکیل بدن، اگر این باشه بازم مفسده وجود داره، بازم نکاح بگه نکاحه فضولی میشه. چی؟ خب ظاهرن ما داریم با مقارنه با مبانی غیر از این چه نتیجه این داره؟ شما در موارد دیگر که بگید رعایت ولایت به رعایت مصلحته، اگه بعدا کشف از این بکنید مصلحت نبوده چی؟ حالا ازده بدید ما چرا طلاق آثاری داره باید نصف مهر رو بده، ببینید آخه شما طلاق آثاری داره باید نصف مهر رو بده، چرا این کار رو بکنیم ما؟ حالا کسی ممکنه بیاد بگه آقا در این نکاح صغیره مهر بر عهده ولیه، طلاق هم که بیاد داده بشه نصف المهر رو باید ولی بپردازه. حالا اجازه بدید من شهود مثلا عرض بکنم. قرینه است که در باب ولایت گفتن ولی ولایتش در دایره مصلحت یک گفتن که خیلی مبالغ خواهرتم اون باید مفروض باشه. یعنی الان اگر ما از فقها ها سوال کنیم آقا شما میفرمایید دایره ولایت مربوط به مصلحت یک، یعنی نه در باب نکاح، ولی اگر بخواد مال رو برای مولا علیه بخره یا بفروشه باید مصلحت باشه. این دو سوال مولی است که در باب نکاح ظرف مصلحت چه زمانی باید باشه، حین النکاح یا بعد البلوغ باید مصلحت باشه؟ به نظر ما همینجا همه حرفا همینجاست. ولی در صورتی میتونه این نکاح را و این انکاح را انجام بده که الان براش مهرز باشه، اینا بعد البلوغ براش مصلحت باشه. حتی اگر شک هم داشته باشی که آیا مصلحت این دوتا هست یا نیست، حق نداره ازدواج رو انجام بده. چرا دکتر مراتب میشه؟ چرا آقای ولی که سر تو 60-70 سالش هست این قشنگ تشخیص میده این بچه دو ساله با این دختر مثلا یک ساله اینا مناسب هم هستن ولو برای بعد البلوغشون، این چه تشخیص داده؟ این که تشخیص داده؟ ولی شاید بگیم که نادرن واقع میشه. ببینید من میخوام این مسئله رو خیلی روشنش بکنیم که در چه شرایطیه. یه وقتی عرض میکنم که در همین سایت ها و اینها اینا قبلا دیده بودم، نه تازگی، شاید 18 سال پیش از تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه آورده بودن که بله ایشون میگه که استمتاع بچه جایزه. خب حالا چی؟ حالا بخواه ارز بکنم این اونا یه علت مسئله این است که مسئله رو نه ما درست بیان میکنیم، واقعش نست که علت هستی اینه، البته ما ها درست مسئله رو بیان نمی کنیم. همین بیم تو رساله های اولیه مراجع ما بیدیزن آقا ولی میدونه بچه صغیر و صغیره رو به تزویج یک دیگر در بیاره، اینا که بالغ شدن حق ندارن. مسئله بعد دیده میشه، باید این مسئله رو خیلی درست بیان کرد. بعد نشده من روزه
بعد در روزی چه قرم بردی تراش رو توی کتاب ها جایی دیگاه میکنید بعد در اینه که ادهی باید از فقها که نه مسئله هم شرطه و نه مسئله، یعنی هر چیزی رو که در
کسی نداره بیدونه
مادر دادستی ما نگاه کن مادر دادستی
حالا برزو کنید
دیگه ولی میتونه
نه ولی جاهای دیگه داره. ببین همین که الان در جواب آقای بهادر یه بحث کرده، ببینیم در باب ولایت که میرسن این رو به عنوان یه اصل مسلم بیارن که آقا ولی در صورتی میتواند تصرف کنند در اموال مولا علیه یا خود مولا علیه که دو تا مبناست. بعضی ها میگن باید مصلحت اون باشه، اصلا ادله شما آوردن و عرضو کنم در اون حواشی که ما بر احکام الاطفال داریم ببینید، یا ادله میگن باید مصلحت باشه، ادله میگن نه مجرد و عدم المفسده کافی.
حالا
من
به شما
ناشه فردی کنم فردا میرم باشه باشه باید براشون مهرت باشه مفسده ای نیست. همین داره چیا؟ خب اونم یه نرمش باز مشکل پیدا میکنه در صغیرش دیگه. حالا دقت کنید من عرض بکنم اینا رو، ببینید پس ما بخواییم بگیم اون چرا که فقها فرمودن که ولی میتواند صغیر یا صغیره رو به ازدواج در بیاره روی مبناست، مصلحت یا عدم المفسده یک، ظرف مصلحت و عدم المفسده بعد البلوغه، یعنی الان اصلا معنا نداره بگی برای اینو مصلحت داره یا نداره. الان بگیم الان برای این دوتا بچه مصلحتی وجود داره یا نه؟ بله، گاهی اوقات یه صغیری رو به ازدواج یه کبیره در میارن، یا یه کبیره ای رو، یعنی یه صغیره ای رو به ازدواج کبیره در میارن لتحفظ. فرض کنید این دختره بچه دو ساله است، این برای که محفوظ بماند به ازدواج یه مرد 20 ساله در میارن، این مرد رو حفظش کنه، نگهداریش بکنه. این هم رو باز ما میگیم چون یه قرار خیلی مهمی در کاره، همین این مصلحت الان کافیه، همین مقدار مصلحت الان کافیه. ولی با قطع نظر از این عناوین من حیث و نگاه، ظرف مصلحت نکاح یا عدم المفسده بعد البلوغه، دهید از نکاح. خب اگر اینو گفتیم بیم خب این مسئله دیگه چه اشکالی داره؟ اغلا به کجاش میتونن اشکال بکنن؟ ولی آمده حتی بخواه بگم روی بیان ما اگر ولی این کار رو نکنن یه تفویتی در ناحیه مولا علیه انجام داده. اگر روی مبنای ما ولی این کار رو نکرد، خب بعدا این مولا علیه بزرگ میشه میگه خب این کار که به مسئلت من بود چرا شما اون موقع انجام ندادید؟
خیلی
عزیزی ولی 25 سال آینده
مولا علیه
میدونه نه ببینید 25 سال هم که نه افتو بالا شما نگاه به احرار اینا نکنید بابا هنوز نه اینطور نیست دستا به عمر دو برسونید دیگه نه حالا بالاخره متعارفش که این نیست که متعارفش در بین همین 17 18 و 22 سالگی داره ازدواج میکنه. بله درست سن ازدواج قبول دارم آمده سن ازدواج آمده بارم عرض میکنم که این یک جهت بحث. اول ببینید جهت دوم بحث این است که خب حالا یه مطلب دیگه هم که ما یه روزی در اصول این بحث رو داشتیم، این قانون الاحکام تابعت للمصالح والمفاسد این مربوط به کجاست؟ آیا سوال من اینه، روی فکر بفرمایید برای فردا، این الاحکام تابعت للمصالح والمفاسد فقط در احکام تکلیفیه است؟ یعنی اونجا که شارع پادشتی رو واجب کنه، حرام بکنه، مباح کنه، مکروه کنه، مستحب بکنه، حالا مباح هم در این که حکم تکلیفی باشه یا نه اختلاف، آیا این قاعده ی الاحکام تابعتون به مساله و مفاسد برای به اینجا یا نه دائرش همه احکام رو میگیره، هم احکام تکلیفیه رو میگیره هم احکام وضعیه رو؟ ما این خیلی بحث کلیدی مهمیه. اگر آمدیم گفتیم آقا بله در همه اینا باید مصلحت مفسده باشه، وقت در ارث و نکاح و بیع و اجاره و آریه و در تمام اینا باید دیگه مصلحتش کو، هر جور میخوام بگیم یه آریه درسته یه آریه باطله، اینجا زمان هست اینجا زمان نیست، اینجا قسم هست حرام حالا قسم برای تکلیفی داره، اینجا سه سه در نماز این نماز باطله این نماز صحیحه، اینا همه باید بلاک داشته باشه احکام وضعیه. یا اینکه بیایم بگیم نه این قاعده یا احکام تابعت للمصالح والمفاسد اینا ربطی به احکام وضعیه نداره. اگه شعاره در یه جای فرض بیع صحیحه میخواد مصلحت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اگه در این زمان خوشحاله فرزن نکاح صحیحه، میخواد مصلحت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. ما در باب احکام وضعیه دیگه پای مصالح و مفاسد رو به میان نیاریم. این رو یه دقتی کنید تو فردای بحثی دوبار. مثلا الله